بسم الله الرحمن الرحیم. افسانه پسامدرنیسم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، صفحه 12. ماده و معنای مدرنیسم. مد در فرهنگ کاربرد عامیانه غرب دقیقاً به معنای بت است، به معنای چیزی باطنی و نفسانی و ذهنی را به عرصه ظهوری محسوس و مجسم و قابل پرستش درآوردن، تعین بخشیدن، و این همان برون افکنی معنا در ماده است و بدین لحاظ همسان معنای خلق نمودن می باشد. بدین ترتیب مدرنیسم همچون یک مکتب فکری و یا یک دستگاه علمی فنی و یا یک نظام اقتصادی سیاسی به معنای تبدیل اراده به مادیت بیرونی است، ظهور اراده. در قلمرو علم منطق اروپایی نیز مد یکی از محوری ترین موضوعات است و میزان و غایت یک بیان کامل منطقی که بتواند به صورت یک علامت پایدار و یقینی در هر امری به حساب آید، همچون یک عدد و یا یک معادله ریاضی. همانطور که ریاضیات غایت منطق مدرن می باشد و فلسفه ریاضیات در قرن بیستم عین منطق نهایی و منطق به عنوان یک علم بدیهی گردید، و در این فلسفه مد یا مودالیتی به معنای تعادل و تساوی ابدی دو امر است که در قلمرو دانش کاربردی عین همسانی ایده و واقعیت می باشد، و فقط در فلسفه مدرن ریاضیات که توسط برتراند راسل و وایت هد تکمیل و تدوین شد، فلسفه هگل تحققی کاملا منطقی یافت و گویی ایدالیزم محض هگلی اثبات گردید که ایده همان واقعیت است. بدین لحاظ مدرنیسم قلمرو به تحقق منطق این همانی است که به معنای یگانگی ظاهر و باطن انسان می باشد. گویا که اراده و نفس بشری در قلمرو به مدرنیسم تبدیل به ماده محض می شود، و این بدان معناست که انسان تبدیل به اشیا می گردد، مخصوصاً آنگاه که یک انسان بیو الکترونیکی کامل یا ربات خلق شود که بتواند عامل اراده بشر شود، یعنی درست همان باشد و همان کند که بشر اراده می کند. در واقع می توان گفت که مدرنیسم همان عرصه سلطنت مطلقه ریاضیات است که خدایش تساوی می باشد. این معنای مذکور دقیقاً بیان و تحقق واژه تکنو در زبان یونانی است که به معنای آشکارسازی و برون افکنی و اوریان نمودن می باشد، و به همین دلیل مدرنیسم و تکنولوژیسم معنا و ماده یکدیگرند و بدون تکنولوژی مدرنیسم ممکن نیست. با توجه به مفاهیم مذکور می توان گفت که مد و مدرنیسم مطلقاً پدیده‌ای جدید و مربوط به قرون اخیر نیست، بلکه از دوران ابزارسازی و کشف آتش و نخستین علوم و فنون ابتدایی بشر آغازیدن گرفته است و فقط می توان دقیقاً بر حسب انواع و درجات رشد تکنولوژی پدیده مدرنیسم را مورد بحث قرار داد. مثلا مدرنیسم عصر حجر، مدرنیسم عصر آتش، مدرنیسم عصر مکانیک، مدرنیسم عصر برق و الکترونیک و شیمی و اتم و کوانتوم و الی آخر، مدرنیسم عصر بیو الکتروشیمی، مدرنیسم عصر ژنتیک، مدرنیسم عصر رادیواکتیو، مدرنیسم عصر لیزر. پس مدرنیسم به لحاظ فلسفه وجودی همان تکنولوژیسم است، مکتب اصالت تکنو. در واقع هر بشری از همان دوران کودکی با اسباب بازی سازی وارد عصر مدرنیسم می شود، و نیز این که همانطور که در باره معنای سنت نشان دادیم، هر پدیده‌ای در عالم هستی یک مد است، یک بت است که بر گردونه زمان وارد شده و دارای سنت می شود، یعنی دارای صفات و کردار و نمود و هویت. بنابراین جهان هستی در ذاتش جهان مدرنیزم است و این مدرنیزم خداوند است، البته بی نیاز از تکنولوژی و هر واسطه و ابزار و ماده اولیه‌ای. مدرنیزم خداوند همان قاعده کنفیکون است، اراده کردن همان و رخ نمودن همان، حتی بی نیاز از لحظه زمان برای شدن. پس مدرنیزم هستی از ماده و زمان و ابزار و تکنیک قبلی بی نیاز است، ولی با رخ نمودنش کل ماده و زمان و کمال تکنیک و دانش را برای بشر و ارمغان می آورد و به بشر این امکان را می دهد تا مدرنیزم مخلوقیت خود را به محک زند. پس اگر اصطلاح مدرنیزم فقط به این یکی دو قرن اخیر تعلق یافته است، فقط به خاطر سرعت خارق العاده و بی سابقه رشد بوده که مدیون رشد خارق العاده و تصاعدی تکنولوژی است و این تصاعد مستمرن شدیدتر می شود تا جایی که گفته می شود تعداد اختراعات و اکتشافات این نیم قرن اخیر میلیون ها برابر کل اختراعات و اکتشافات علمی بشر در کل تاریخ بوده است. و این بدان معناست که بشر در قلمرو سقوط آزاد مدرنیزم خود قرار گرفته است و به غایت زمانیت اراده خود می رسد، یعنی به آخر زمان، به پایان تاریخ و نیز به پایان اراده خود. و حتی امروزه شاهدیم که اختراعات جدید دیگر از حیطه اراده و امیال و برنامه ریزی های بشر خارج شده و از اراده بشری نیز سبقت جسته است، یعنی بشر در حال جا ماندن از اراده خیشتر است، یعنی در تاریخ ساقط شده و جا مانده است و زمان از سرش در حال گذشتن است. معضلاتی همچون پایان علم، پایان فلسفه، پایان تمدن، پایان تاریخ و امثالهم تماماً اصطلاحات و مفاهیمی قرن بیستمی است که بیانگر عصر جدیدی است که آن را پست مدرن می‌نامند. که البته علما و فلاسفه غربی مطلقاً چنین معنایی را از آن درک نمی‌کنند و فقط اسیر اغتشاشات در ارزیابی خیشتنند و ابطال‌هایی که هیچ نام دیگری جز واژه گنگ و بازیچه‌ای مثل پست مدرن از پس آن بر نمی‌آید. به راستی این بیانگر غایت حماقت و پریشانی علما و فلاسفه معاصر غرب است که حتی تعریفی واضح و حتی نیمه واضح از مدرنیزم هم ارائه ندادند تا چه رسد به پست مدرن. هر پدیده‌ای که یکی از سنت‌های دیرین و خاص دینی را باطل سازد مدرن نامیده می‌شود و نیز هر پدیده‌ای هم که یکی از مدهای مدرنیزم را پوچ و بی اثر سازد پست مدرن نامیده می‌شود. بدین ترتیب اصطلاح مدرن و پست مدرن هر دو بیانگر ابطال و پوچی و افسار گسیختگی است و گویا اصالت پوچی و نفهمی همان مکتب پست مدرنیزم است. هرچه که نه سنتی باشد و نه مدرن و یا مخلوطی پوچ از هر دو باشد و یا سرگردان بین این دو باشد ملقب به پست مدرن می شود و به عرش کمال قرار می گیرد. در واقع این عرش چیزی جز جنون و مکتب اصالت بی ارادگی نیست. هنر پست مدرن، دیپلماسی پست مدرن، اخلاق پست مدرن، جنگ‌های پست مدرن و نیز کالاهای پست مدرن و آدم‌های پست مدرن فقط کافی است که دارای هیچ معنا و انگیزه و هدف و اراده‌ای نباشی تا پست مدرن خوانده شوی. واقعیت این است که پست مدرنیزم همانا عرصه غلبه اراده تکنولوژی بر اراده بشر است، حتی اراده دانشمندان و سیاستمداران جهانی. مثلا کسی که پشت یک دستگاه کامپیوتر نشسته در واقع یک آدم پست مدرن است، زیرا مغز و اراده و احساس و وجدان و حواس و هوش او به کلی مختل و بازیچه است. در اینجا مد یا بت است که بر صاحبش فرمان می‌راند. انسانی که مرید محض تکنولوژی شده باشد انسان پست مدرن است. انسان مدرن هنوز در مقام مراد بود و متها و بتهایش را تحت فرمان خود داشت. این تفاوت بین سنت مدرنیزم و سنت پست مدرن می باشد. پس طبق بحثی که درباره سنت داشتیم، بایستی سنت زنده سنت خدا را که همان سنت باطنن کافر و ظاهرن مؤمن است و از راه خدا بر علیه خدا بهره می جوید را همان مدرنیزم و در دورانهای گوناگون بشری بدانیم. مهر کامپیوتری که برای رفع شکیات نماز به کار می رود یک نمونه محسوس از وضعیت است. تا آنجا که مثلا یک آدم الکترونیکی و یا مشابه ژنتیکی به جای خود فرد نماز بخواند و حتی سیر و سلوک عرفانی نماید. از زمانی که بشر توانست وسیله هایی بسازد که سریع‌تر از خود او کار کند، عمر مدرنیسم سنتی روی به پایان گرفت و نطفه های پست مدرن بسته شد. به نظر ما انسانی ترین معنای پست مدرن همانا عقب ماندن بشر از اراده خیشتن است، جا ماندن در زمان، گویی که روح بشری از تنش جدا شده و به پیش می رود و تن او جا می ماند و دیگر ساقط شده است، تنی که فقط یک اسباب بازی دیوانه است، اسباب بازی که کوکش در رفته است. این همان عرصه پست مدرن است. بنابراین باید معنای مدرن و پست مدرن و نیز تفاوت این دو را فقط در ذات سرعت و شتاب دریابیم که امری مربوط به جوهره ذاتی تکنولوژی می باشد. و اصلا تکنولوژی چیزی جز تکنولوژی سرعت نیست. سرعت تحقق اراده، سرعت تبدیل ایده و احساس به ماده و کالا و صورت و کردار. در حقیقت کاملترین فیلسوف مدرن و مدرنیزم کسی جز هگل نیست، گرچه همه فلاسفه غرب از ارسطو تا هگل را بایستی فلاسفه مدرن نامید، ولی فقط در عصری که به قوه دانش و فن و هنرها بشر یقین نمود که میتواند به آرمان خود برسد، میبایستی فلسفه مدرنیزم کامل میشد و مبدل به یک دستگاه کامل فلسفی میگشت. به همین دلیل فلسفه هگل را تنها فلسفه‌ای دارای یک سیستم کامل می‌دانند که در طول تاریخ بشر پدید آمده است و سیستم فلسفی را همچون یک ماشین کامل ممکن نموده است و با جسارت تمام اعلام می‌دارد که ذهن همان واقعیت است و واقعیت همان ذهنیت است. پس واضح است که به لحاظ معنا و ماهیت و عمل کرد، سنت و مدرنیته امری تماماً مترادف است و بیان واقعی واحد در دو فرهنگ اسلامی و مسیحی است، عربی و لاتین، و عیناً همان تفاوت و تناقض عنب و عزم و انگور می باشد. و البته که تفاوت‌ها و تعارضات کلامی خود واقعی دیگرند که جای بس تأمل می باشند و نمی توان این تضاد را که صورت برجسته‌ای از تضاد بین افراد و اقوام و تمدن هاست منتفی و عبس دانست. همانطور که به راستی همه فلسفه ها چیزی جز انواع فلسفه کلام و زبان نیستند. فصل مشترک سنت و مدرنیته در وادی عمل همان فرمالیسم نفس بشر است که نام دیگرش همان بت‌پرستی می باشد. حتی اگر بگوییم که سنت همان فرمالیسم مذهبی و کهن است و مدرنیته نیز فرمالیسم غیر مذهبی و جدید است، بیانی سطحی ارائه کرده ایم. مدرنیته ادامه طبیعی تاریخی تکنولوژیکی همان سنتگرایی است. سنت صنعتی، صنعت در خدمت سنت، این خادم ساختن صنعت و دانش و هنرها و سیاستها در جهت استمرار و احیای سنتها، البته در هر تمدنی و در هر شرایط زمانی و اقتصادی و فرهنگی شیوه و مرحله خاص خود را عرضه می کند. این تفاوت و فاصله زمانی است، همانطور که سنت تماماً زمانیت است. تمام اختلافات فرهنگ معاصر غربی و شرقی در این فاصله زمانی است. به همین دلیل آنان که تاریخ را درک می کنند و به یاد می آورند، این اختلافات را سطحی می یابند و به معنای اختلافی در ذات تمدنها و باورها نمی انگارند و لذا جدی نمی گیرند. همانطور که در چند دهه اخیر تمدن غرب دریافته است که تضاد بین خود و سایر تمدن‌ها را از طریق کمک‌های مالی و تکنولوژیکی به آسانی می‌تواند برطرف سازد و حتی تروریسم را که شدیدترین برخورد بین سنت و مدرنیته است از میان بردارد، همان کاری را که مثلا غرب با شوروی کرد و یا چین کمونیست و امروزه با جهان اسلام آغاز کرده است و بدین طریق این فاصله زمانی را می کاهد و سنت را عین مدرنیزم می سازد. و اما در فرهنگ معاصر غرب سنت را تریدیشن می نامند. این واژه لاتین در ریشه‌اش به معنای تجارت و معامله است و عصر مربوط به تجارت جهانی کالا را خاطر نشان می کند که اساس اقتصادی و مادی دوران انتقال سنت هاست و نه اصالت سنت ها. زیرا مبادلات فرهنگی ملل فقط در قلمرو تجارت است که به ساده ترین و طبیعی ترین شکل در قلمرو نیازهای غریزی عمل می کند و امروزه نیز می بینیم که شعار درجه یک تمدن مدرن همان تجارت آزاد و بازار آزاد است که بایستی مستمرن آزادتر و همه جانبه تر و بیمرزتر گردد و هر مرز سیاسی و فرهنگی را بشکند تا سنت‌ها را ترید نماید و جهانی سازد. پس مدرنیزم که در عمل اقتصادی خود همان مکتب اصالت تجارت آزاد جهانی است، ادامه طبیعی سنت است و به معنای جهانی شدن سنت هاست، همانطور که در فصل اول این کتاب نشان دادیم. پس می‌بینیم که مدرنیزم همان جهانیت معامله بین ابزارهایی است که به سنت‌ها امکان فرمالیزم جهانی می‌دهد. مثلا وقتی می‌بینیم که ژاپنی‌ها و آلمانی‌ها برای مسلمانان دستگاه‌های الکترونیکی برای رفع شکیات نماز می‌سازند، این یگانگی بین سنت و مدرنیزم را در هسته مرکزی آن یعنی عبادات شاهدیم و جایی هیچ بحث و اعتراض و تناقضی نمی‌ماند. با این بحث اما این سؤال همچنان باقی است که به راستی این جنگ خونین که تحت عنوان تقابل سنت و مدرنیته در جریان است و کل ملل و دول را به عنوان محوری ترین امر تنازع بقا به چالش کشانیده به چه معنایی است؟ آیا جنگی به غایت احمقانه است و یا به غایت زرگری؟ این جنگ در عوام مظهر اشد حماقت است و بین دول شرق و غرب هم مظهر اشد جنگ زرگری و مکر تمام عیار است که عوام را هم به بازی گرفته است و کل این دعوا را به نام دین و جنگ دینی بین اسلام و مسیحیت برگزار می کند. این جنگ اما در نفس خود در خدمت یگان سازی هرچه سریع تر و شدید تر کفر و نفاق است. کفری که به نام تمدن پیشرفت و علم و آزادی مشغول جاودان سازی سنن خیش است و نفاقی که تحت عنوان دفاع از مقدسات مشغول همین کار است. این جنگ زرگری این عناوین را علارغم میل داعیانش هرچه سریع تر به غایت می رساند و رسوا می سازد و نشان می دهد که فرمالیسم دینی و علمی هر دو یکی است. همانطور که دانش فنی ادامه دانش دینی و دین فنی و فرمالیستی و سنتگراست و از بطن فروپاشی و ناکامی شریعت فرمالیستی سر برآورده و لذا با آن سر جنگ دارد. همانطور که بی ایمانی انسان درباره بهشت اخروی منجر به پیدایش مدینه های فاضله علمی و فنی و فلسفی و سیاسی شد که همان بهشت فرمالیستی است، بهشت مدرن. پس واضح تر از این نمیتوان فهم نمود که مدرنیته ذاتاً همان سنتگرایی است. به همین دلیل همه انواع سنت ها بالاخره دیر یا زود تسلیم مدرنیزم می شوند. در اروپا لااقل 3 قرن به طول انجامید تا کل سنت پرستی مسیحی تسلیم مدرنیزم شود. نهضت لوتر و آنچه رنسانس نامیده می شود سرآغاز و نقطه عطف این تبدیل و تسلیم است. این امر در شرق سریع‌تر طی می شود زیرا حجت غربیش وجود دارد و این راه به واسطه غرب هموار شده است. از ارسطو تا هگل شاهد سیر تکامل مدرنیزم در قلمرو اندیشه هستیم و اندیشه همواره جاده صافکن فرهنگ و اقتصاد و سیاست و دانش است و به همین دلیل بزرگان این اندیشه همواره در نبردی عظیم بر علیه اندیشه‌گران سنتی بوده و چه بسا محاکمه و لعن شده و حتی به قتل هم رسیدند. و باید فهم کنیم که جنگ ها نه تنها نشانه تضاد به ذاتی نیستند بلکه اتفاقا دال بر همذاتی هستند. درست به همین دلیل که مثلا عمده جنگ های بزرگ تاریخ بین شاهان رخ داده است و این بدان دلیل نیست که این شاهان دارای تضاد ذاتی با یکدیگر بودند و بلکه درست بالعکس. نبرد امثال گالیله با پاپ نیز از همین نوع است و این که بالاخره در قرن 20 جناب پاپ به تبرئه گالیله رأی صادر فرمود. نبرد گالیله با ارسطو و اقلیدوس بود زیرا دستگاه اعتقادی کلیسا پس از قرنها بالاخره توانسته بود فلسفه ارسطو را به عنوان الهیات مسیحی پذیرا شود و اینک یکی دیگر از اندیشگران مدرن پیدا شده بود و باز هم طالب مدرن تر شدن اندیشه بود. در قلمرو فرهنگ و فلسفه های اجتماعی و سیاسی نیز همین قاعده در جریان بوده است. همانطور که مثلا در جهان اسلام امروزه دیگر به ندرت یک فقیه قادر است که عین القضات همدانی یا حلاج و مولوی را تکفیر نماید. در حالی که در دوران آن اندیشمندان مدرن که قرنها زودتر از دوران حاکمیت مدرن شده بودند، به ندرت حتی یک عارف و صوفی هم شهامت تصدیق آن بزرگان را داشت و بلکه صوفی شهیدی چون شبلی نیز به حلاج سنگ انداخت. جهان هستی عرصه مدرنیزم به مفهوم کامل کلمه است، چرا که عرصه ظهور خداست که غایت این مدرنیزم و کاملترین این مد و بت در قیامت کبرا رخ می نماید و آن واقعه لقاء الله است. و کل تاریخ بشر چیزی جز تلاش برای رسیدن به این بت و مد نیست. پیامبران خدا آورندگان آداب و احکام شناخت این مد بودند و امامان و عارفان هم خود محل تجلی این بت تلقی می شوند. نبرد بین کفر و ایمان همانا نبرد بین دو راه و روش متفاوت برای رسیدن به این بت و مد مطلق است. روشی ظاهری و ابزاری و علمی و فنی و روشی باطنی و معنوی و عرفانی که البته روش کافرانه به ناکامی و انهدام می رسد و ناکام می گردد. پس از این دیدگاه نبرد بین سنت و مدرنیته، نبرد بین راه و روش منافقانه و کافرانه برای این هدف است. در حقیقت همه جنگ ها و سر بت ها و مت های قدیم و جدید است. یعنی نبردی کاملا زرگری و بازاری است بین صاحبان انواع این بت ها، بت های دستی و بت های صنعتی و بت های مذهبی و بت های هنری و علمی. نهایتا همه این جنگ ها منجر به نابودی همه انواع این بت ها و مت ها می شود تا آن بت مطلق رخ نماید. پس اینک درک می کنیم که عصر پسا مدرنیزم همان عصر خرابات مت ها و بت هاست که آخرالزمان هم نامیده می شود، که به معنای پایان عمر سنت نیز می باشد، چرا که سنت همان تاریخیت و زمانیت است که منطق فلسفی این خرابات همان نیهیلیسم است که از بطن این خرابات و نیهیلیسم امام زمان به عنوان بت همه بت‌ها و مد همه مت‌ها آشکار می شود، که این مقدمه قیامت کبراست که کل این کارگاه بت یعنی کائنات برچیده می شود. پیشگامان اندیشه مدرنیزم. مدرنیته به معنای تجسم بخشیدن به اراده و ایده ها و آرمان های بشر و حتی واقعیت مادی دادن به احساسات و امیال ناخودآگاه آنجا به اوج کمال می رسد و ذاتش را متجلی می سازد که بخواهد خدا را عینی سازد و تجسد بخشد و در واقع ذات متافیزیک را در فیزیک درک نماید و حتی ببیند، و این همان هدف و آرمان ذاتی و محوری عرفان‌ها بوده است. پس باید گفت که نخستین و کاملترین انسان‌های مدرن و مدرن‌ترین اندیشه‌ها را بایستی در عارفان و عرفان جستجو نمود که بانی مکتب خودشناسی است که از یونان باستان و از عصر سقراط تا چین باستان و عصر لاوتزو و منسیوس تا هند باستان و عصر وداها تا به کاملترین و واضحترین و کاربردیترین عرفانها یعنی عرفان اسلامی می رسیم که علی علیه السلام بانی آن می باشد. و اینان بنیانگذاران مدرنیزم از قلب اشد دین و شریعت ها هستند، یعنی پیامبران مدرنیزم متافیزیکی و متافیزیک مدرن. بدین لحاظ بایستی همه فلاسفه و دانشمندان دیگر را مقلدان این مدرنیزم ذاتی و ناب و کامل بدانیم و پیروان ناخلف آن. همانطور که می توان عموماً روحانیت قشری و منافق مذاهب را هم پیروان ناخلف انبیای الهی دانست که بانیان سنت بر روی زمین هستند. اگر مدرنیزم را همان برون افکنی باطن نفس بشر بدانیم و همان اراده به ظهور بخوانیم، ذات نفس بشر را برون افکنی نموده و خدا را به پشت آسمان افکندند و لذا همه دست ها به سوی آسمان دراز شد و این واقعه هسته مرکزی پیدایش سنت است که بر شریعت ها استوارند و در قوانین شرع تأویل و تفسیر می شوند. ولی عارفان هر مذهبی در نیمه دوم عمر و عجل آن مذهب و تمدن مذهبی به تدریج پدید آمدند که حاملان و کاشفان خدا در خود بشری بودند و بشر را دعوت به خدای خودی نمودند و گویا این عارفان که همان مخلصین و کاملان و واصلان هر مذهبی هستند توانسته بودند که به خدای آسمانی برسند و او را با خود به زمین آورند و خود تجسم خدا بر روی زمین باشند. یعنی عارفان هر مذهبی در واقع مظهر کمال و مقصود آن مذهب محسوب می شوند و لذا سنت شکنان هر مذهبی و شهدای کمال و حق آن مذهب و بانیان مدرنیزم آن مذهب. از کل مدرنیزم علمی، فنی، سیاسی، هنری، اقتصادی به پیروی و تقلید از مکتب عارفان پدید آمده است. ولی از هسته مرکزی ذات مدرنیزم عرفان یعنی وجود خدا غفلت ورزیده و آن را به نسیان سپردند و لذا به لحاظ اعتقادی و بیان فلسفی و علمی به تدریج به کفر گراییدند. همانطور که آیین تاریخی هر مذهبی که تحت شعاع روحانیت آن مذاهب پدید آمد و توسعه یافت، به تدریج خود خدا را به نسیان سپرد و فقط به پرستش آداب و اطوار شرعی پرداخت و لذا بساط نفاق را گستراند و مذهبی بی مغز و روح گردید و لذا هر پیامبر جدیدی را نفی و ادابت نمود و چه بسا به قتل رسانید، زیرا پیامبران به یادآورندگان خدا در بشر بودند. بنابراین رابطه دیالکتیکی سنت و مدرنیسم نیز مفهوم است. پس یک انسان کاملا و حقا مدرن، همان عارف کامل به معنای امام یا اوتار می باشد که اسوه و مد خدا در عالم عرض است که مقصود دین انبیای الهی بوده است، یعنی مقصود ذاتی سنت نبوت ها. پس مدرنیسم حقیقی و صادقانه همان کمال سنت است که عارف کامل اسوه عینی آن می باشد. به همین دلیل به لحاظ منطقی و تعبیر مسائل جهان مدرن هیچ ادبیاتی همچون ادبیات عرفانی بیانگری محسوس نمی آید. در قلمرو اوجگیری مدرنیسم عامیانه و بیمغز دیگر بیانهای علمی و فلسفی پاسخگو نیستند. این همان علل گرایشات کاذب عرفانی در دستهای جدید مدرنیته می باشد و نیز سوء استفاده از ادبیات عرفانی بر علیه شریعت و سنت. ولی به هر حال و حتی علارغم مدرنیسم عامیانه حاکم بر جهان که مدرنیسمی تقلیدی و کور و کافر و بی خداست، خواه ناخواه به سوی حق عرفان و عرفا و انسان کامل و امام و ناجی موعود در حرکت است و بالاخره آن را تصدیق خواهد نمود. و این همان مدرنیسم آخر الزمان است که به قول پیامبر اسلام و امامان صدر اسلام عرصه فسخ و از میان رفتن شریعت یعنی سنت خواهد بود. و این همان دین است که به حقش می رسد و بشریت را به حق ملحق می کند. ظهور ناجی آخر الزمان که همه مذاهب در انتظارش هستند، همان ظهور کامل و ذاتی مدرنیسم است، یعنی ظهور ذات سنت و شریعت و مذهب. پس یک عارف کامل به مثابه جمال غایت مدرنیسم و لذا بانی عرصه است که امروز پست مدرن نامیده می شود که همان جهان فروپاشی فرمالیسم و بت‌پرستی علمی بشر است و لذا این عرصه در قلمرو به عوام چیزی جز هرج و مرج اخلاقی و بی‌هویتی و پوچی پرستی نیست. و در قلمرو به هنرها بانی مکاتبی چون دادائیسم و کوبیسم و سورئالیسم و امثالهم بوده است که تماماً به نیهیلیسم انجامیده که غایت هنری آن موسوم به مکتب آبستره است. در قلمرو به اقتصاد بانی مافیاهای جهان است که امروزه علنی شدند. در قلمرو به سیاست هم بانی ماکیاولیسم اوریان و مفتخرانه می باشد. اینها نشانه های جهانی پست مدرن در قلمرو به بی‌معرفتی و اراده به قدرت است که به جنون و جنایت می گراید.